تفسیر قرآن کریم صوت شماره 186 سوره عنکبوت آیات 1 تا 25.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. سوره مبارکه عنکبوت سوره است که 69 تا آیه داره، سوره است مکی و به خاطر آیه 41 این سوره که خداوند متعال بنای شرک رو به خانه عنکبوت سست و ناپایدار تشبیه کرده، نام این سوره شده سوره عنکبوت، که چند تا از سوره های قرآن هستش نام حیوانات روشه: بقره، فیل، نمل، نحل، همین سوره عنکبوت. و طبق روال سور مکی پر از نکات اعتقادی، تاریخ برخی از انبیاء الهی و بحث مهم امتحانگیری خداوند از بندگانش که در ابتدای سوره میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام ذات مستجمع جمیع کمالاتی که هم صاحب رحمت عام برای همه بندگان و هم صاحب رحمت خاص برای برخی از بندگان برگزیدش. آیه 1 الف لام میم از حروف مقطعه، رمزی بین خدا و رسول. و اینکه چرا بعضی از سور قرآن با حروف مقطعه شروع میشه حتما دلیلی داره که انشالله حضرت ولیعصر که تشریف آوردن دیگه این قرآن رو برای همه انسان ها رمز گشایی کردن، حتما در این باب هم مطالبی میفرمایند. آیه 2 که آیه مهمی است و آیه مشهوری است: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم گمان کردند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها میشوند و آزمایش نخواهند شد؟ آیه 3 ولقد فتن الذين من قبلهم و ما کسانی را که پیش از آنان بودند آزمودیم. یعنی قبلی ها را آزمایش کردیم، شما را هم آزمایش میکنیم، اینها را هم آزمایش میکنیم. فلیعلمن الله الذين صدقوا، پس برای اینکه معلوم دارد خداوند کسانی را که راست میگویند، ولیعلمن الكاذبین و معلوم دارد کسانی را که دروغ میگویند. که اینجا فلیعلمن نه معناش بداند نیست، خداوند میداند. در واقع ترجمه صحیحش اینجوریه که بگیم معلوم دارد، که هم برای خود فردی که داره امتحان ازش گرفته میشه و هم دیگران قضیه روشن بشه. حالا بحث آزمایش. اول اینکه این سوره سوره مکی است، یعنی در بین اهالی مکه داره این حرف زده میشه. اهالی مکه هم کفار بودن هم مشرکان. کفار یعنی کسایی که اصلا هیچی قبول نداشتن، مشرکان یعنی کسایی که چیزایی رو قبول داشتن، دیندار بودن اما به یک دین تحریف شده. دیندار بودن به دین حنیف حضرت ابراهیم علیه السلام اما با کلی تحریفات در عقاید و انحرافات در اعمال، که به هر صورت نشون دهنده تلاش ابلیسه. وقتی یک دینی میاد، تمام تلاشش رو ابلیس و تمام ایادیش انجام میدن که اون دین رو در عقاید به تحریف بکشونن، در اعمال به انحرافات بکشونن. الان هم که ما در آخر الزمان هستیم، اصلا روایت داریم قبل از ظهور حضرت ولیعصر تمام ادیان یه جورایی پر از تحریفات و انحرافاته و وقتی حضرت ولیعصر تشریف میارن دیگه همه رو برای اون دین واحد و دین حق جمع میکنه. حالا مشرکان کسانی بودن که دیندار بودن، یعنی یه جورایی میگفتن ما ایمان آوردیم به دین حضرت ابراهیم علیه السلام. بعد خداوند میفرماد آیا شما که فکر میکنید دین دارید، ایمان آوردید، یا حالا هر کس که بعدن خودشو جزو مؤمنان میشموره، امروز ماها که ادعای ایمان داریم، خداوند میفرماد آیا فکر میکنید شما رو رها میکنیم و آزمایش نمیکنیم؟ نه، قطعا شما رو آزمایش میکنیم، برای اینکه راستگو از دروغگو شناخته بشه. اهالی مکه خیلی انسانهای خوبی بودن، به ظاهر آدمهای لوتی منش، با صفا، سفره‌دار، خیلی پایبند به بعضی از اخلاقیات، ولی خب به هر صورت آلوده به یه سری از رذایل اخلاقی مثل تکبر، تعصب، به شدت متکبر، به شدت متعصب، که آیات سوره مکی پر از بحث تکبر، استکبار. خداوند پشت سر هم داستان پیامبران گذشته و اقوام گذشته رو مطرح میکنه، بحث استکبارشون رو به ویژه مطرح میکنه که به اینا بفهمونه شما روحیه تکبر دارید. بعد حالا وسط اینا که اینجوری بودن، یه کسی به عنوان پیامبر اسلام یتیم اون شهر بود، نه خیلی ثروتمند بود نه خیلی قدرتمند بود، اما شناخته شده، فوق العاده امین، راستگو، درستکار، سالم. حالا این فردی که یتیمه اومده میگه من از ناحیه خداوند پیامبر شدم، باید ریاست منو بپذیرید و باید منطق من که قرآن کلام خداست بر من نازل میشه رو هم قبول کنید که من بر اساس اون حکومت کنم، بر شما ریاست داشته باشم، با هم بریم برای اهداف بزرگ. و البته شما دیگه دست از اون رویه های غلط و شرک و بت پرستی و انحرافات اقتصادی و اخلاقی و اجتماعی و ایناتون هم بردارید، در حوزه سیاسی هم کاملا تحت امر من باشید. بعد اینا هم در نهایت تکبر و تعصب اصلا یه فضای خیلی بدی ایجاد شد. این میشه چی؟ این میشه آزمایش اهالی مکه. یعنی خداوند متعال وسط اینا که به ظاهر آدمای دینداری بودن، ادعای مؤمن بودن به دین حضرت ابراهیم رو داشتن، پیامبر اسلام اومد وسط اینا یه آزمایش ایجاد کرد، یهو کلی از اینا رو فرستاد جهنم، البته به خاطر رذایل و تکبر و تعصب شدید خودشون طبعا. و این میشه آزمایش اهالی مکه. سخته یه مقداری ما تصور اون فضا رو انجام بدیم میفهمیم که چقدر شرایط سخت شد. مردم مکه آدمایی بودن داشتن زندگیشون رو می‌کردن، یهو مواجه شدن با یه امتحانی به نام پیامبر اسلام که اومد کاملا مبانی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اونا رو زیر سوال برد و گفت از اینجا به بعد دیگه منم که دستور میدم، منطق منه که باید حاکم باشه، من پیامبر خدام و شما موظفید بپذیرید و اگر نپذیرید براتون خیلی سخت خواهد شد، دیگه با خدای طرفید که منو به عنوان پیامبر فرستاده. خیلی شرایط سختی برای اونها فراهم شد و امتحان سختی ازشون گرفته شد حقا، ولی اگر اونها متکبر و متعصب نبودن، از قبل طبق همون آموزه‌های دین حضرت ابراهیم علیه السلام روی رذائل اخلاقیشون کار می‌کردن، قطعاً پیامبر اسلام رو می‌پذیرفتن، مثل حضرت امیر که پذیرفت، چقدرم زیبا پذیرفت و تا آخرم پای حضرت رسول موند. داستان اینه، خداوند می‌فرماد ما شما رو رها نمی‌کنیم، به محض اینکه ادعای ایمان کردید ازتون آزمایش‌های سخت می‌گیریم. امروز هم همینه، امروز ما به عنوان یک جامعه مکتبی انقلابی ادعا داریم انقلاب کردیم، در مقابل تمدن باطل و شیطانی غرب ایستادیم، در پی تمدن مهدوی، خب همش آزمایش ازمون گرفته میشه تو عرصه‌های مختلف و کل بحث امتحانم چند تا مورد خاصه. یک، امتحان ولایت، یعنی خداوند متعال یک کسی رو قرار میده میگه این ولی منه، باید بهش سجده کنید، باید برای تحقق اهداف اون در نهایت تواضع تلاش کنید. و دو، اون ولی خدا حالا حق عرضه میکنه، ما باید حواسمون باشه که اگه حقی بهمون عرضه میشه در مقابلش گردنکش و سرکش نباشیم. امتحان ولایت و امتحان ارائه حق دقیقاً امتحانی است که از همه انسان‌ها گرفته میشه. آیه 4، ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا، آیا کسانی که اعمال بد انجام میدهند پنداشتند که بر ما پیشی خواهند گرفت، از کیفر ما میتونن فرار کنن؟ سا اما يحكمون، چه بد داوری میکنن. آیه 5، من کان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، کسی که امید به دیدار خداوند یعنی همون روز رستاخیز را دارد، داخل پرانتز پس باید در اطاعت فرمان او بکوشد، که این در متن آیه نیست اما در تقدیر در ترجمه هست، فان اجل الله لآت، زیرا سرآمدی که خداوند تعیین کرده فرا میرسد و هو السمیع العلیم و او شنوای داناست. اون کسی که دادگاه قیامت رو جدی گرفته میدونه که اون میرسه، او شنوای داناست، برای اون دادگاه قاضی و شاهد یکیه. اینا میتونن از این امتحان ها سربلند بیرون بیاد. اگه کسی دادگاه قیامت رو جدی نگیره تو آزمایش ها قطعا مردود خواهد شد. آیه 6، و من جاهد فانما یجاهد لنفسه، و کسی که تلاش کند برای خود جهاد میکند، برای خود تلاش میکند، یعنی اگه کسی توی امتحان ها قبول شه، کسی در راه خدا تلاشگر باشه، سودش به خودش میرسه. ان الله لغنی عن العالمین، چرا که خداوند از همه جهانیان بی نیاز است، خداوند که نیازی نداره به تلاش ما، تلاش ما به درد خودمون میخوره. آیه 7، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادن، کارهای شایسته گفتیم هر جا تو آیات و روایات ما به کلمه عمل صالح میرسیم، باید حواسمون رو به این بدیم که در هر زمانی عمل شایسته یعنی بهترین عمل در هر زمان با توجه به شرایط موجود چیه. امروز امام زمان ما پشت پرده غیبته، عمل صالح میشه زمین سازی ظهور، هر کاری که جاده رو صاف کنه برای حکومت امام زمان. در آینده نزدیک ان شاء الله حضرت ولی از ظهور کردن، عمل صالح چی میشه؟ در خدمت ایشون و اهداف ایشون بودن. هر زمانی عمل صالح یه چیزیه. کسایی که اینجوری باشن، لنکفر عنهم سیئاتهم، قطعا ما گناهان آنان را میپوشانیم، کفر یعنی پوشاندن، ولنجزینهم احسن الذی کانوا یعملون، و آنان را به بهترین اعمالی که انجام میدادن پاداش میدهیم. آیه 8، و وصین الانسان بوالدیه حسنا، و ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند، و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم، و اگر آن دو تلاش کنند که برای من همتایی قائل شوی، یعنی تو رو بخوان به شرک به انحراف بکشونن، تو رو در دین در عقاید دچار تحریفات، در اعمال دچار انحرافات، یه جورایی تو رو از مسیر خارج کنن که برای تو علمی نسبت به اون نیست، یعنی مبنایی نداره، به یه چیز بی مبنا، فلا تطعهما، پس از آنها پیروی نکن، یعنی پدر و مادر بر فرزند ولایت دارن، متو ولایت مشروط، مشروط بر این که دعوت به حق کنن. همین که میفرماد اطاعت نکن، یعنی بنا رو اطاعته، حالا اینا دارن به باطل تو رو دعوت میکنن، اطاعت نکن، یعنی ولایت دارن دیگه، ولایت خدا رسول ائمه معصوم مطلقه، که میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، مطلق اگر و اما و استثناء و اینا نداره. چرا؟ چون معصومن. اما اینجا اگر و اما و استثناء داره، اگر تو رو به راه باطل دعوت میکنن، فلا تو تهما، ولایت دارن اما ولایت مشروط، الیه مرجعکم، که بازگشت شما به سوی من است، فانبئکم بما کنتم تعملون، و شما رو از آن چه انجام میدادید با خبر خواهم ساخت. آیه 9، والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند، آنها را در زمره صالحان شایستگان وارد خواهیم کرد، یعنی اصلا داخل جمع نیکو میشن، جمع شایسته، از بس که بر ایمانشون پایدار بودن، بر کارهای شایسته مداومت داشتن باشن دیگه از جنس صالحان میشن. آیه 10 و من الناس من یقول آمنا بالله و از مردم کسانی هستند که میگویند به خدا ایمان آورده ایم و اذا اوذی فی الله اما پس هنگامی که در راه خدا آزاری میبینند جعل فتنة الناس كعذاب الله آزار مردم را همچون عذاب الهی میشمارند ولئن جاء نصر من ربك ولی هنگامی که پیروزی یه نصرتی از سوی پروردگارت بیاید لیقولن انا کنا معکم میگویند ما هم با شما بودیم یعنی در این پیروزی شریکیم اولیس الله باعلم بما فی صدور العالمین آیا خداوند به آنچه در سینه های جهانیان است آگاه تر نیست اول سوره با بحث ایمان و امتحان شروع کرد اینجا میفرماید بعضی ها هستن ایمان میارن اما تو امتحانا به محض اینکه یه ذره سختی آزار ببینن کم میارن خیلی ظرفیتشون کوچیک و کمه اون آزار و اذیت رو خیلی بزرگ میبینن انگار عذاب خداست یعنی تو مسیر ایمان و امتحان آزار و اذیت هست طبیعیه خودتون رو باید برای این فضا آماده کنید تو فضاهای سخت و سنگینه که ایمان انسان ها محک میخوره حضرت امیر علیه السلام میفرماید فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال در بهار الانوار جلد 71 صفحه 163 در دگرگونی های اوضاع که اون جوهره مردان مشخص میشه تو سختی هاست که آدم ها خودشون رو نشون میدن کی مؤمن واقعیه کی مدعی دروغینه درجات ایمان مشخص میشه میزان استقامت انسان ها مشخص میشه مؤمن از منافق شناخته میشه تو این آیه میفرماد بعضی از اینا که ادعای ایمان دارن و دروغ میگن اینجوری ان فرصت طلبن یه موفقیتی سودی چیزی برسه خودشونو سهیم میدونن از دین دنبال نونن بعد خداوند میفرماد اینا نمیدونن که خداوند به آنچه درون سینه هاست آگاهه شما فکر میکنید سر مردم کلا گذاشتی سر خدا هم میتونید کلا بذاری آیه 11 بل یعلمن الله الذین آمنوا و مسلما سه تا تاکید تو این لیعلمن هست لام تاکید نون تاکید ثقیله آخرش و جمله فعلیه که خودش میشه یه جور تاکید با سه تا تاکید قطعا خداوند مؤمنان را معلوم میدارد و لیعلمن المنافقین و با همون سه تا تاکید منافقان را نیز معلوم میدارد منافقا کیا بودن اون کسایی که تو آیه قبل گفت اینا فرصت طلبن سودجوان از دین دنبال نونن نه دنبال اون رشد و تعالی معنوی و ابدی دنبال اون حداقل دنیان اینا میشن منافق به همین سادگی آدم اگه انگیزش بشه حداقل نه اون حد اکثر میشه منافق چقدر امتحانا سخته این همه ما آموزه‌های مختلف داریم در رابطه با بحث مالی و پولی اینه دیگه میخوان ما تو دام نفاق نیفتیم انسان‌هایی که سودجوان حداقل رو میچسبه حد اکثر رو رها میکنه انگیزش به جای اون حد اکثر این حداقل است سری میفته تو دام نفاق و اینجوری تو امتحان خودشو بد نشون میده آیه 12 و قال الذين كفروا للذين آمنوا و کافران به مؤمنان گفتند اتبعوا سبیلنا شما از راه ما پیروی کنید ول نحمل خطاياكم که ما گناهانتان را بر عهده خواهیم گرفت یعنی کفار چون اعتقاد نداشتن به قیامت همچین چیزی میگفتن اون دادگاه قیامت رو باور نداره دیگه میگه گناهت گردن من مثل امروز که خیلیا میخوان دیگران رو تو دام اعتیاد و انحرافات اجتماعی اینا بکشه میگه بیا هر چی شد من گردن میگیرم گناهت گردن من و ما هم به حاملین من خطاياهم من شيء و آنان هرگز چیزی را از گناهان اینها را بر دوش نخواهند گرفت انهم لکاذبون که آنان به یقین دروغگو هستند یعنی حالا شما تو مسیر ایمان و امتحان علاوه بر اینکه گرفتار نفاقید گرفتار کفرم هستید و کافران برای شما دام میذارن این آیه به صورت کلی و نمادین میخواد دام رو اشاره کنه همین که میگه بیا هرچی من گفتم عمل کن گناهت گردن من این یه جور دام دیگه بعد تو ادامه آیه میفرماد نه اینطوری نیستش اونا نمیتونن به عهده بگیرن گناهان شما رو هر کس اعمال خودش رو به دوش میکشه اینا دروغگوان اصلا امکانش رو هم ندارن و این یه دامه برای شما آیه 13 بل یحملن اسقالهم و آنان بار سنگین خیش را بر دوش میکشن بار سنگین گناهان خودشونو و اسقالن مع اسقالهم و همچنین بارهای سنگین دیگری را که اضافه بر بارهای سنگین خود دارند چرا چون باعث انحراف دیگران هم شدن دیگه گناه اونا هم میفته گردن اینا گناه اونا میفته گردن اینا از گناه اون گناهکارانی که به انحراف کشیده شدن کم نمیکنه اونا سر جای خودشونه یه موقع سوال پیش نیاد خب تو آیه قبل گفتش گناهت گردن ما این آیه میگه خب گردنشونه دیگه نه یعنی اینجوری میشه که فرد اقفال شده مسئول کارهای خودش هست اینجوری نیستش که کلا مسئولیت و تبعات کارش ازش ساقط بشه اون سر جای خودشه ولی فرد اقفال کننده علاوه بر مسئولیت کارهای خود مسئول گناهان اقفال شده ها هم هست بدون اینکه چیزی از گناه و بار مجازات اقفال شده ها هم کم بشه اشتباه نباید بشه ولیسالن یوم القیامه عما کانوا یفترون و روز قیامت به یقین از تهمت هایی که میبستند سوال خواهند شد و خلاصه داستان اینه ایمان امتحان تو مسیرتون هم کلی دام هست نفاق کفر حیله فریب حالا میریم وارد داستان پیامبران الهی میشیم خداوند متعال تو سوره های مکی خیلی از داستان های پیامبران رو مطرح کرده که فوق العاده درس آموز و عبرت آموزه تو همین آیه که در پیش داریم یه نکته ای هست خیلی مهم مخصوصا برای کسایی که زود میبرن زود مایوس میشن آیه 14 و لقد ارسلنا نوحا الى قومه و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم فلبس فیهم پس در میان آنان درنگ کرد یعنی برای انجام مأموریت الف سنه 1000 سال الا 50 عاما بجز 50 سال وقتی میگه 1000 سال بجز 50 سال یعنی 1000 سال 50 سال کم این یعنی دقیقاً 950 سال اگر این الا 50 عاما رو خداوند نمی آورد هر کسی که به این آیه نگاه میکنه ممکنه این تصور در ذهنش باشه که خداوند متعال داره از باب کثرت میگه 1000 سال مثل اینکه این نفر به این نفر میگه 1000 بار اینو بهت گفتم اون جایی که میگه 100 70 1000 اینا بیشتر حالت کثرت رو میخواد برسونه مگر جایی که یه قرینه به ما بفهمونه نه این دیگه عدد واقعیه وقتی خداوند میفرماد 1000 سال بجز 50 سال یعنی دقیقاً 950 سال وظیفه حضرت نوح بود که در بین قومش درنگ کرد و اونها رو به حق دعوت کرد و خلاصه دوران طولانی اهل صبر و استقامت بود بر انجام وظیفه که این 950 سال دعوتش رو انجام داد وقتی دیگه مأموریت تمام شد و اخذهم الطوفان و هم ظالمون پس سرانجام طوفان آنان را فرا گرفت و در حالی که ظالم بودند و این عدد 950 خیلی مهمه تو این آیه 950 سال خیلیه مثل اینه که یه نفر الان که در آستانه سال 1400 هجری خورشیدی هستیم مأموریتش رو شروع کنه 1400 به اضافه 950 میشه 2350 سال 2350 هجری خورشیدی مأموریتش رو تموم کنه که چی؟ که بگه آقا حرف حساب اینه ساختار سیاسی و اقتصادی و اجتماعیتون غلطه بیایید ریاست منو بپذیرید من اینا رو درست کنم شما هم در خدمت من باشید ها خوش عاقبت باشید اونم هی بگن نه هی از سمت حضرت نوح اصرار تبلیغ هی از سمت اونا انکار تکذیب تازه طبق روایتم که اومده 70 80 نفر به حضرت نوح ایمان آوردن کی میره این همه راهو 950 سال که هیچی 95 سال هم هیچی 9 سال 10 سال هم بعیده یه نفر تو یک مسیری باشه یه حرف حسابی داشته باشه هی بگه گوش ندن دل سرد نشه مگر اینکه طرف دیگه واقعا ولی خدا باشه انسان مهذب و انسان توجیهی باشه یعنی بدونه که مأمور به وظیفه نه نتیجه نتیجه با خداست نتیجه به عوامل متعددی بستگی داره تمرکزش 100% روی وظیفش باشه نه نتیجه کسایی که تمرکزشون رو نتیجه میبرن زود دل سرد میشن یه بار دو بار پنج بار ده بار بگه گوش ندن دل سرد میشن اما کسایی که تمرکزشون رو وظیفه است اصلا کاری ندارن نتیجه پیش میاد پیش نمیاد میدونن نتیجه یه زمانی رخ میده خداوند متعال پیامبرانشو برای اینکه صبور کنه اهل استقامت کنه بهشون گفت یک روزی یک نفری میاد به نام خاتم الانبیا یه تمدنی رو شروع میکنه خاتم الاوصیا یعنی دوازدهمین امام بعد از او این تمدن رو به نتیجه میرسونه شما برای این سرآغاز و سرانجام که توسط خاتم الانبیا و خاتم الاوصیا انجام میشه شما حالا باید تو این بین انجام وظیفه داشته باشید هیچ کاری هم به نتیجه نداشته باشید این جوری بود که پیامبران توجیه بودن سالیان سال بدون اینکه کاری به نتیجه داشته باشن فقط تمرکزشون رو وظیفه مثل حضرت نوح که اینجا 950 سال فقط تمرکز رو انجام وظیفه بود بنده بود بنده وار ولی خدا تو اون مسیر و تو اون پازلی که خداوند تعریف کرده بود حرکت میکرد و همه کسایی که میخوان کاری بکنن و تو این جبهه مؤثر باشن جز با استقامت و جز با تمرکز بر وظیفه نمیتونن کارشون رو پیش ببرن و الا اون وسط مردود میشن تو غربال سقوط میکنن تمام آیه 15 فانجیناه و اصحاب السفینه و ما او و سرنشینان کشتی را رهایی بخشیدیم نجات دادیم و جعلناها آیه للعالمین و آن را آیتی نشانه ای برای جهانیان قرار دادیم که ای جهانیان ببینید داستان اینه ها اینقدر پیامبر خدا صبر و حوصله تمرکز بر وظیفه فرمول اینه خداوند صبر میخواد استقامت میخواد تمرکز بر وظیفه میخواد حالا یکی دیگه از پیامبران حضرت ابراهیم علیه السلام آیه 16 و ابراهیم از قال لقومه و ابراهیم را هنگامی که به قومش گفت اعبد الله و تقو که خداوند را پرستش کنید و تقوای او را پیشه کنید ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون که این برای شما بهتر است اگر بدانید این مسیر مسیر درست و خوش عاقبتیه آیه 17 انما تعبدون من دون الله اوثانا این است و جز این نیست که شما غیر از خدا فقط بت‌هایی را می‌پرستید اوثان یعنی بت‌هایی که جماداتی بیش نیستن از سنگ و چوب و اینا و تخلقون افکن و دروغی به هم می‌بافید دروغی رو می‌سازید خلق می‌کنید ان الذين تعبدون من دون الله همانا کسانی که غیر از خدا را پرستش می‌کنید لا یملکون لکم رزقا مالک هیچ رزقی برای شما نیستند فابتغوا عند الله الرزق پس روزی را تنها نزد خدا بطلبید و عبدوه و او را پرستش کنید و شکروا له و شکر او را به جا آورید الیه ترجعون که به سوی او بازگشت داده میشوید یعنی چی یعنی کلا جلو سیستم فکری زمان خودش وایساده بود همه رو به چالش کشیده بود و داشت یه راه درست ارائه میداد خدعی بهشون میکرد اونم که براشون سخت دیگه آیه 18 و ان تکذبوا فقط کذب امم همون من قبلكم، و اگر شما مرا تکذیب کنید جای تعجبی نداره، امتهای پیش از شما نیز تکذیب کردند، یعنی پیامبرانشون رو. و ما علی الرسول الا البلاغ المبین، و وظیفه فرستاده جز ابلاغ آشکار نیست. آیه 19، اولم یروا کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده، آیا آنان ندیدند چگونه خداوند آفرینش را آغاز میکند سپس باز میگرداند؟ ان ذلک علی الله یسیر، که همانا این کار برای خداوند آسان است. این آیه 19 هم توش توحید هست، هم توش معاد هست. یبدئ توحید، یعید و معاد. تو آیه قبلم که نبوت، رسالت، ولایت، قشنگ اصول دین تو این آیاتی که استدلال گونه داره بیان میشه هست. آیه 20، قل سیروا فی الارض، بگو در زمین بگردید. فانظروا کیف بدا الخلق، پس بنگرید خداوند چگونه آفرینش را آغاز کرده. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، سپس خداوند جهان آخرت را ایجاد میکند. یعنی به همین گونه، به همین روال، وقتی اون آفرینش را آغاز کرده، ادامش براش مگه سخته؟ خب ادامش که آسونتره که. ان الله على كل شيء قدير، که یقینا خداوند بر هر چیزی تواناست. آیه 21، يعذب من يشاء و يرحم من يشاء، که هر کس را بخواهد، یعنی البته مستحقم بداند، مجازات میکند و هر کس را بخواهد مورد رحمت قرار میدهد. و الیه تغلبون، و شما را به سوی او باز میگردانند. آیه 22، و ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، و شما هرگز نمیتوانید خداوند را عاجز کنید، نه در زمین و نه در آسمان. و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، و برای شما جز خدا ولی و یاوری نیست، جز خداوند نمیتونید کسی رو پیدا کنید ولایت و نصرت. آیه 23، و الذین کفروا بآیات الله و لقائه، و کسانی که به آیات خداوند و دیدار او کافر شدند، اولئک یأسوا من رحمتی، آنها از رحمت من مایوسند، و اولئک لهم عذاب علیم، و برای آنان عذاب دردناکی است. آیه 24، فما کان جواب قومه الا ان قالوا، پس اما جواب قوم او جز این نبود که گفتند اقتلوه، که او را بکشید، او حرقوه، یا بسوزانید. فانجاه الله من النار، پس ولی خداوند او را از آتش رهایی بخشید. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، و در این ماجرا نشانه هایی است برای کسی که ایمان می آورند، یعنی کسی که اهل ایمان باشه، هر چی هم بر علیهش نقشه بکشن خداوند حمایتش میکنه، کمکش میکنه. اینا نشانه است برای کسایی که اهل ایمانن. این آیات آدمو شجاع میکنه، چون یقین پیدا میکنه که هر جایی تک و تنها گیر بیاد و تحت ولایت خداوند باشه، از نصرت او بهره مند باشه، اونجا خداوند از بنده مؤمنش دفاع میکنه. و آیه 25، پاسخ حضرت ابراهیم علیه السلام به اونها، و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، و گفت، یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام به اونایی که اینجوری تهدیدش کردن و بر علیهش نقشه داشتن، شما غیر از خدا بت‌هایی را برای خود انتخاب کرده اید، که مودت بینکم فی الحیات دنیا، که مایه دوستی میان شما در زندگی دنیا باشد. ثم یوم القیامه یکفر بعضکم به بعض، ولی سپس در روز قیامت از یکدیگر بیزاری میجویید. و یلعن بعضکم بعضا، و یکدیگر را لعن میکنید. و مأواکم النار، و جایگاه شما آتش است. و ما لکم من ناصرین، و هیچ یاوری برای شما نخواهد بود. یعنی شما یه رویه غلطی رو اتخاذ کردید، یه سیستم غلطی رو دارید توش زندگی میکنید، کار میکنید، که مثلا بین شما تو زندگی دنیا یه رفاقت، یه دوستی ایجاد کنه، اما شما در واقع به اون نمیرسید. حالا ممکنه در دنیای مقطعی، بالاخره خداوند مهلت میده، فرصت میده، دنیا دار اختیار و امتحانه، اما در نهایت این دوستی ها و رفاقت ها برای شما پاورجا نخواهد بود. شما با هم دشمن خواهید شد، یه روزی نسبت به هم بیزاری میجویید، همدیگر رو لعن میکنید، جایگاهتون آتشه، و هیچ نصرتی هم از ناحیه خداوند و هیچ کس دیگری برای شما نیست. کاملا در محرومیت و ندامت و خسارت ابدی. کسانی که تو ساختارها و سیستم های غلط و فاسد و باطل گیر کردن، به این نیت که حالا این دو روزه دنیا با هم خوش باشن و با هم بچرن و با هم دیگه یه رفاقت و دوستی و یه حزبازی و باندبازی بین هم دیگه باشه، اینا اون روزی که ولی خدا اون محکمه عدالت رو در عصر ظهور و خود خداوند اون محکمه عدالت رو در عرصه قیامت برپا کنه، دیگه اینا با هم دوست نخواهند بود، از هم بیزاری میجوین، بدترین ناسزاها رو نثار هم دیگه میکنن، و داستانشون هم خلاصه اینه، در آتش بدون ذره کمک و نصرت. و اینم نکته ای بود که حضرت ابراهیم علیه السلام در پاسخ تهدیدهای قوم خودش گفت، که داستان اینه که انشالله ما سعی کنیم هم اهل ایمان باشیم به معنی واقعی کلمه، هم برای سربلندی از امتحانات تلاش کنیم، از خود خداوند هم بخوایم، که این سوره اصلا با بحث قطعیت آزمایش و امتحان شروع شد، و هم سعی کنیم مثل پیامبران الهی یک فردی باشیم، پیامبرگونه، در نقش یک مصلح اجتماعی به قصد زمینه سازی ظهور، هم اهل استقامت مثل حضرت نوح علیه السلام که 950 سال تمرکز بر وظیفه داشت، و هم مثل حضرت ابراهیم علیه السلام شجاع، قوی، بت شکن، خط شکن و قدرتمند، که بتونیم ان شاءالله برای امام زمانمون مفید و مؤثر باشیم ان شاءالله. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.